سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. UNFPA سازمان جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر در معرض خطر افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری قرار دارند. این اداره سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرده نسبت به نبود خدمات صحی مؤثر و مسئول برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در این ویدیو با شماری از زنان در ولایت ننگرهار که در زمینه دسترسی به خدمات صحی با چالش‌های مواجه هستند صحبت شده. این اداره بر ضرورت سرمایه‌گذاری روی ایجاد مراکز صحی مسئول برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان درباره تحولات افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته است که این دو مقام دیروز همچنان در باره همکاری‌های مشترک در زمینه مقابله با چالش‌ها و تهدیدها گفتگو کردند. در ادامه آمده که گسترش همکاری ها میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا در عرصه های گوناگون و چشمانداز روابط دو جانبه از دیگر موضوعات در بحث بین دو طرف بوده است. در یک خبر دیگر داریم که مقام های ایران و پاکستان در تهران در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث کردند. وزارت خارجه ایران ناوقت روز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان در حاشیه نشست معاونان وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکو در باره نگرانی های مشترک از جمله امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی صحبت کردند. این وزارت افزوده که در این دیدار همچنین در مورد تحولات منطقه از جمله افغانستان، غزه، سوریه و لبنان بحث شده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود که دو رهبر درباره توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی و نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. با این حال آنها همزمان درباره مرحله دوم آزادی گروگان های اسرائیلی بر اساس توافق آتش‌بس در غزه نیز بحث خواهند کرد. این در حال است که نتانیاهو تحت فشار شدید متحدان راستگرای ائتلافی خود قرار دارد تا به آتش‌بس موقت با حماس پایان دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و اردوی اوکراین میگوید که 37 تیاره بسرنشین روسیه را سرنگون کرده. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اردوی اوکراین منتشر شد آمده است که نیروهای اوکراینی در جریان شب گذشته از میان 65 تیاره بسرنشین که از سوی اردوی روسیه پرتاب شده بودند 37 فروند تیاره را هدف قرار داده و نابود کردند. در ادامه آمده که 28 تیاره دیگر به هدف نرسیدند. روسیه این حملات تازه را در حال انجام می‌دهد که کیف طرح صلح واشنگتن برای مذاکره با مسکو را روز گذشته رد کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست مذاکره با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را رد کرد. کیف اعلام کرده که این طرح صلح آمریکا نمیتواند برای اوکراین صلح بیاورد. نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اوکراین و روسیه روز یکشنبه گفت که اگر دو طرف به دنبال صلح هستند باید به یکدیگر امتیاز بدهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. این در حال است که یک نوار صوتی که به شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان منصوب شده، واکنش‌های را به همراه داشته و او میگوید که اگر رهبر طالبان راه درست اسلامی را دنبال نکند، دیگر رهبری او را نمیپذیرد. کارشناسان چی میگویند تا لحظات دیگر؟ چین در واکنش به اقدام آمریکا گفته که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. تاریخچه موسیقی ترکمنی در افغانستان.
پخش رسمی موسیقی ترکمن ها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد.
بیشتر در یک گزارش مفصل و در بحث 25 دقیقه.
در مورد دیدار شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن بحث میکنیم.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در حالی که انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، از اختلافات در بین طالبان حکایت میکند، سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس تویتر سابق شام دیروز گفت که امور آنان بدون اختلاف داخلی و با تکیه بر منافع داخلی پیش می رود. اما آگاهان سیاسی می گویند شماری از مقام های حکومت طالبان از عملکردها و سیاست های ملا هبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان ناخشنودند. بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش گزارش ها در مورد اختلافات میان سران طالبان، حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری طالبان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دوشنبه 15 دلو در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت آنان از ابتدا برای جلوگیری از تفرقه و جنگ های داخلی شکل گرفته است.
کاملا به افغانان اطمینان میدهیم که به امارت اسلامی شک نداشته باشند. اتحاد در بین امارت اسلامی واقعیت است. حاکمیت امارت امروز و فردا واقعیت است. تعهد بزرگ برای حفظ این امارت هم واقعیت است. نباید کسی به این شک کند. ما نه تحت تاثیر کسی می آییم و نه باید دوستان ما ورخطا و نگران شوند. نه افغانان ورخطا شوند و نه دشمنان ما خوشحال شوند.
مجاهد در حال این اظهارات را بیان می کند که اخیراً گزارش های در مورد اختلافات درونی حتی در سطح بلند رهبری حکومت طالبان وجود دارد. اختلافات مطرح شده بیشتر در مورد ادامه محدودیت های آموزش دختران در افغانستان مطرح شده است. این در حال است که به تازگی روزنامه گاردین هم گزارش داده که شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، پس از آنکه بار دیگر انتقادهایی را در مورد محدودیت های آموزش دختران مطرح کرده، مجبور به فرار از افغانستان شده و به امارات متحده عربی رفته است. حکومت طالبان درباره رفتن شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت آنان، ابراز نظر نکرده است. تنها استانکزی نه، بلکه پیش از این نیز شمار از مقامهای طالبان به شمول سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، و محمد نبی عمری، معین این وزارت، از عملکرد حکومت طالبان به ویژه در بخش آموزش دختران انتقاد کردند. با این حال آگاهان سیاسی میگویند ناخشنودی سران طالبان یک پیدیگر از سیاست‌های رهبری امارت نشان دهنده اختلافات میان آنان است. غوث جان باز، یکی از آگاهان سیاسی، روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از نظر تاریخی و سیاسی فروپاشی گروه حاکم یعنی گروه طالبان در افغانستان یک امر کاملا طبیعی است. این کار دیر یا زود صورت می‌گیرد. سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از سیاست های یکی دیگر اظهار ناخشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن. مثال های خوب افتراق عمیق و پروپاشی متدرج این گروه شبه نظامی افراطی دینی است.
از سوی دیگر گزارش ها از سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، به امارات متحده عربی منتشر شده و گفته شده که او پس از تقریبا 2 هفته هنوز به افغانستان باز نگشته است. طالبان هرچند تلاش میکنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران آنان هر از گاه اظهارات را مطرح میکنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان را نشان میدهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:10 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. پیشتر شنیدید که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری این گروه وجود ندارد. این در حال است که انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس سانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان از اختلافات در بین طالبان حکایت می کند و این نوار صوتی واکنش های را به دنبال داشته است. همین حال سمی یوسفزی خبرنگار آزاد و کارشناس سیاسی در برنامه با ماست. آقای یوسفزی سلام، خوش آمدین. سخنگوی حکومت طالبان گفته که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. شما در جریان هستین که اخیراً یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس سانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شد که از اختلافات در بین طالبان حکایت میکند و از طرف دیگر گزارش های وجود دارد که در مکانهای مختلف در کابل حضور نیروهای طالبان افزایش یافته. این همه به نظر شما به چی معناست؟
تشکر و سلام به شما و شنوندگانی. ببینید، در مورد طالبان ما از بسیار سابق اینمی کفا در بعضی نفر از طالبان اخراج می شود یا انشعاب با وجود باید، لیکن در کل ما فکر نمی کنیم که در طالبان کدام یک انشعاب بزرگ یا اختلاف بزرگ با وجود آمده باشد. بعد از افرادی طالبان مثلا ملا ضعیب و ملا متوکل و اکبر آغا و ملا نیازی و ملا سید رسول از اینا، اونا از طالبان به یک قسم جدا شدند، لیکن اونا یک قسم قصه عبرت برای دیگه طالبان شدند. هر کس که از زنجیر طالبان بیرون رفته او به کدام مقصد نرسیدند. از این خاطر ما فکر میکنیم در اواخر صحبت هایی که استانگزای داشتن استانگزای، ما فکر میکنیم که با فامیل دیدن فامیل خود عادی رفته، نه کدام امری گرفتاریش صادر شده، نه کدام محکمه خواسته ایش. لیکن در مطبوعات چون
آقای یوسفزای با مذرت با مذرت حرف شما رو قطع میکنم، اما روزنامه گاردین به نقل از منابع گزارش داده که آقای استانگزای جبرن یا مجبور شده به ترک افغانستان و به دبی رفته.
شما از گاردین صحبت میکنید و منابع با شما، خودم اون روز امرای استانگزای خودم صحبت کردیم و گفتم ما فامیل ما در دبی هستن و ما هنوزی تو کدام نه بغاوت کردیم نه کدام اختلاف داریم. درست است که بعضی صحبت های ما اینطور تشریح می شود که به نام تنقید علیه رهبر هستن یا پالیسی های شهر هستن، لیکن با وجودی که اولا که استانگزای یا کسی دیگر از پالیسی های طالبان تاکید میکنند، این یک اختلاف نظر هستند. وقتی ما میتونیم بگویم اختلاف که یک جبهه ایجاد شود در مقابل ملای بت الله، یک گروپ طالبان یک جا شود، چند رهبر یا طالبان یک جا شود، یک گروپ دیگر را با وجود بیارد، مثل که در سابق در مجاهدین ایجاد میشود، در کمونیست حزب کمونیست افغانستان
آقای یوسفزای ایجاد شدند. اما گزارش ها می رسانه که در مناطق مختلف کابل حضور نیروهای طالبان در این روزها بیشتر دیده می شه و تعدادشان افزایش یافته. مثلا در میدان هوایی کابل گفته می شه که وجود نیروهای طالبان حضورشان گسترده است در این روزها. این به چی معناست؟
ما فکر نمی کنیم کدام واقعی فوق‌العاده با وجود آمده یا کدام خطری بزرگ باشه. ما فکر می کنیم چون در افغانستان مطبوعات سانسور هستند، ما شما طالبا بسیار سختی می کند، هیچ کس نمی کند که معلومات ما برایشان شریک شود. از خطر بعضی کدام جایی که یک حرکت بسیار خرد و کوچک امنیتی یا روحای امنیتی با وجود میارد، شاید بر کدام چیز باشه یک قسم ما و شما فکر میکنیم که اینا یک تغییر و تبدیل و یک کدام تنش هستن. ما فکر میکنیم که بر طالبان حالت عادی هستن، رهبری عمومی طالبان با وجودی که همه پالیسی هایشان مورد پسند همه رهبران طالبان نیستن، لیکن هنوز روز بروز قوت و هیبتشان از هیبت الله خونزاده بیشتر می شود. ما فکر نمی کنیم که در داخل طالبان هیچ کس توانایی از رو دارد که علیه رهبر خود انتقاد سریع کند یا از صف طالبان به شکل تجمع یا چند افراد
علیه در شود. آقای یوسف زای، تشکر بسیار زیاد، بسیار کوتاه. در کنار محدودیت های آموزشی و کاری بر زنان و دختران در افغانستان که برخی از مقام های طالبان مخالف این هستند، دیگر در کنار این دو نکته دیگر کدام نکات اختلافی وجود دارد در بین طالبان؟
خب بعضی نکات دیگر شاید باشه، بعضی رهبر هستند که اونا قوت بیشتر میخواهد، بعضا رهبر هستند که برای اونا افرادشان زیاد مکرر نشدن، لیکن اختلافات سطحی هستند. درست است که یکی از مجموعه بزرگ وزیر وزرای طالبان از پالیسی هایی که شیخ هیبت الله خونزاده در مورد تعلیم زنان و کار زنان و سبب انزوای اما مشکلات ملا هیبت الله هستند، لیکن هنوز نمیدانیم چرا هیچ رهبریشان اینمی را احساس نکده که چند نفر یک جا شود و از پالیسی هایی که نه پسند طالبان هستند نه پسند مردم افغانستان هستند و سبب انزوای طالبان شدند با یک دست جمعی به رهبر عمومی طالبان برود، از اونا یک تقاضا کند که در این مورد باید یک پالیسی نو به وجود بیاید. لیکن
آقای یوسف زای، بله با معذرت کرد شما را قطع میکنم، تشکر، با معذرت کرد شما را قطع میکنم. یعنی در کنار اختلافات در قسمت محدودیت های آموزشی و تحصیلی و تمرکز قدرت در قندهار، دیگر مسائل هم هست که بینشان اختلاف وجود داشته باشه؟
نه، ما فکر میکنیم که کدام مسائلی بسیار جدی نیستن مثل که در سابق، چون که طالب و ما عرض کردیم که طالب ها کلیش یک کشری بسیار محروم جامعه هستن همه ایشان. یعنی اگر یک طالب میگه که ما امروز وزیر هستیم، دیگر روز رسوار میشیم، روز چهارم یک سرباز عادی میشیم، اونا راضی هستن، چون که تو نیست که اون نفر که والی بودن یا رسوار بودن کدام دکترا داشتن یا دیگرش که عسکر هستن و کدام تعلیم سیم به 12 داشتن، همه ایشان یک فکر است. یکی از وجوهاتی که طالبان تغییر و تبدیل در مابینش این است که همه ایشان سویه تعلیم و سویه حسی در مورد سیاستش بسیار کوچک و بسیار خرد است.
تشکر.
از اون موقعشان راضی است. ما فکر نمی کنیم که در مابین طالبان کس باشه که او یک ایدئولوژی داشته باشه، یک ویژن داشته باشه که او سبب از این می شود که پالیسی های ما غلط هستن، ما از اقتدار خود بیرون می کشیم.
تشکر.
شما باید اصلاحات بری. اصلا همه طالبان مثل یک زنجیر کار میکنند، هر کس در اون زنجیر با وظیفه خود راضی هستند و نمیخواهد که از وظیفه بیرون شود.
تشکر از شما آقای یوسف زای.
وجودی که مشکلات با در اختلاف نظر دارد، لیکن با وجود همه اختلافات نظر در نظام میماند و از نظام بیرون نمیشه.
تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با سمیع یوسف زای، خبرنگار آزاد و کارشناس سیاسی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال تشدید است، پکینگ امروز در واکنش به افزایش تعرفه های آمریکا اعلام کرد که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. پیش از این ایالات متحده اعلام کرده بود که تعرفه های واردات از چین را افزایش خواهد داد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. بیجینگ این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق تصمیم خود تعرفه گمرکی بر تمامی واردات از چین را به میزان 10% افزایش داد. واشنگتن اعلام کرده است که دلیل افزایش تعرفه ها بر واردات چین این است که چین مانع صادرات فانتانیل به ایالات متحده نمی شود. وزارت مالیه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که از تاریخ 10 فوریه تعرفه بر صادرات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع از آمریکا به 15% و همچنین بر نفت خام، تجهیزات زراعتی و برخی از موترها به 10% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت تجارت چین در یک اقدام جداگانه اعلام کرد که اداره گمرکات این کشور به دلایل امنیتی بر صادرات 5 نوع مواد کیمیاوی از جمله تلوریوم و روتیونیوم به آمریکا وضع کرده است. در این حال بیجینگ در پاسخ به اقدام ایالات متحده تحقیقات ویژه‌ای در مورد گوگل نیز آغاز کرده است. گوگل در فضای اینترنت چین مسدود است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشانه از ادامه جنگ است که از اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد. ترامپ در دوره اول خود تعرفه ها را بر واردات چین به این دلیل افزایش داد که بیجینگ را تحت فشار قرار دهد و چین نیز همانند حالا تعرفه ها را از طریق خود افزایش داد. طبق تصمیم ترامپ تعرفه بر واردات چین به 19% افزایش یافته که نشان دهنده 6 برابر افزایش نسبت به گذشته است، اما تعرفه چین بر واردات آمریکا که به 21% افزایش یافته 3 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. به این ترتیب روابط میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان با توجه به بحران به وجود آمده بازارها را تحت فشار شدید قرار داده است. در تاریخ 2 فوریه که ایالات متحده بر واردات چین تعرفه ها را افزایش داد، چین گفت که در مقابل به این اقدامات در سازمان جهانی تجارت دعوای حقوقی باز کرده و اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد، اما در آن زمان جزئیات در این مورد منتشر نشد. جنگ تجاری میان بیجینگ و واشنگتن در حال شدت گرفته که دونالد ترامپ از تهدید افزایش 25% تعرفه ها بر واردات از مکزیکو و کانادا عقب نشینی کرده. در این زمینه توافق میان 3 کشور در 3 فوریه صورت گرفت. بر اساس این توافق ایالات متحده تصمیم خود را به مدت 30 روز به تعویق انداخت و در مقابل امتیازات از مکزیکو و کانادا در زمینه جلوگیری از جرایم در مرز مشترک دریافت کرد. اما با چین هیچ توافق انجام نشده و قصر سفید اعلام کرد که ترامپ تا پایان هفته جاری پلان برای گفتگو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا حالا با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت با 25 دقیقه را داریم. اکنون گزارش درباره تاریخچه موسیقی ترکمنی در افغانستان و این که موسیقی ترکمنی اکنون در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در چی وضعیت قرار دارد در کشوری که موسیقی ممنوع است.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت‌های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
برگون رادیو افغانستان وارزم اونم سب استاد نمیگر باقصر وارد سر رایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که 7 گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردند. کنسرت نخست با هنر نمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند و امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمن های افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمن ها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگی غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید و معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، تبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سوئیس است ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمن های افغانستان بار دیگر احیا شود و از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی با حمایت رسانه ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان به جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده و هزاران سال خدمت داره امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلام کردم، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت‌های شدید قرار گرفتند.
با همین گزارش آیستا سر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است رادیو آزادی 5.5